انجیل لوقا، لوقا فصل اول.
تقدیم به عالی جناب تیوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیار به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچی را که به وسیله شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود با عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیش آمدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهن به نام زکریا از فرقه ابیا زندگی میکرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون کوتاهی کلیه احکام و اوامر خداوند را رعایت می کردن، اما فرزند نداشتند زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در خانه خدا به فرقه زکریا رسید، او با عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد که به اندرون مقدس خانه خدا وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چارپایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکان خورد و ترسید، اما فرشته به او گفت:
ای زکریا نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسر خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. خوشی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگ در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را برای نیکان آورد و مردمان مستعد برای خداوند آماده سازد.
زکریا به فرشته گفت:
چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است.
فرشته به او جواب داد:
من جبرئیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا انگام وقوع این امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور نکردی.
جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه وقت در اندرون مقدس خانه خدا ماند متعجب گشتند. وقت بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت. آنان فهمیدند که در اندرون مقدس خانه خدا چیزی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند به اشاره مطلب خود را می فهماند. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامله شد و مدت 5 ماه از مردم گوشه‌گیری می کرد و با خود می گفت:
این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است.
در ماه 6 جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهر به نام ناصره که در ولایت جلیل واقع است به نزد دختری که در عقد مرد به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و با او گفت:
سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است.
اما مریم از آن چی فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت:
ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذاشت. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را با او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایان نخواهد داشت.
مریم به فرشته گفت:
این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشته ام.
فرشته به او جواب داد:
روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسر در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد، زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست.
مریم گفت:
باشد، من کنیز خداوند هستم، همان طور که تو گفتی بشود.
و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد و با تیزی و شتاب به شهر واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا داخل شد و به الیزابت سلام داد. وقت الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت:
تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک از ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از خوشی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید.
مریم گفت:
جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا خوشی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خوان، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگ برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افگنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است، همان طور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد.
مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت ماند و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسر به دنیا آورد. وقت همسایگان و خویشاوندان او با خبر شدند که خداوند چی لطف بزرگ در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را سنت نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند، اما مادرش گفت:
نه خیر، نام او باید یحیی باشد.
آنها گفتند:
اما در خاندان تو هیچ کس چنین نام ندارد.
و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او درباره نام طفل چیست. او لوحه خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سر تا سر کوهستان‌های یهودیه انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدند درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند:
این کودک چی خواهد شد؟
در واقع دست خداوند با اوست.
پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین پیشگویی کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است.
از خاندان بنده خود داوود راننده نیرومند برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنان ما رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و راستی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا پیش قدمای خداوند خواهی رفت تا رای او را آماده سازی و به قوم او خبر دی که با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ بسر می برند بدرخشد و قدمهای ما را برای صلح و سلامتی هدایت فرماید.
و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد.
لوقا فصل دوم.
در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمان از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقت دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود پیغمبر بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و حامله بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیشیده در آخر خوابانید، زیرا در مسافرخانه جای برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانان بودند که در وقت شب از گله خود نگهبانی می کردن. فرشته خداوند در برابر ایشان استاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. اما فرشته گفت:
نترسید، من برای شما مژده دارم. خوشی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت.
ناگهان با آن فرشته فوج بزرگ از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند:
خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی ما.
بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند:
بیایید با بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم.
پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقت کودک را دیدند، آنچی را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچی چوپانان می گفتند تعجب می کردند. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و درباره آنها عمیقا فکر می کرد. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچی شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچی به ایشان گفته شده بود واقع شده بود. یک هفته بعد که وقت سنت کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته پیش از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. بعد از آن که روزهای پاک شدن مطابق شریعت موسی تمام شد، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است:
هر پسر اول باری از خداوند شمرده می شود.
و نیز مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت فاخته یا دو چوچه کبوتر. در اورشلیم مرد به نام شمعون زندگی میکرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار نجات اسرائیل به سر می بود و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او خبر داده شده بود که تا مسیح وعده شده خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل خانه خدا آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچی را که مطابق شریعت مقرر بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را همکنان گفت:
حال ای خداوند، مطابق وعده خود بنده خود را به سلامت رخصت بدی، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملت‌های بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.
پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد حیران گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و با مریم مادر عیسی گفت:
این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و نشانه است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیر آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجر فرو خواهد رفت.
در آنجا همچنین زن نبیه به نام حنا زندگی می کرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود. او زن بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن بیوه مانده و 84 ساله بود. او هرگز از خانه خدا خارج نمی شد، بلکه شب و روز با دعا و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع پیش آمد، به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک پر از حکمت، کلان و قوی می گشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می رفتند. وقت او به 12 سالگی رسید، آنها مثل همیشه برای آن عید به آنجا رفتند. وقت ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش این را نمی دانستند و به گمان اینکه او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در خانه خدا پیدا کردند. در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می‌داد و از ایشان سوال می‌کرد، همه شنوندگان از هوش او و از جواب‌هایی که می‌داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت:
پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با پریشانی زیاد دنبال تو میگشتیم.
او گفت:
برای چی دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید که من وظیفه دارم در خانه پدرم باشم؟
اما آنان نفهمیدند که مقصد او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و تابع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگه می داشت. عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و به پسند خدا و مردم بود.
لوقا فصل 3.
در 15 سال حکومت تبریوس امپراتور، وقت پونتیوس پیلاتوس والی یهودیه و هیرودیس والی ولایت جلیل و برادرش فیلیپوس والی ولایات ایتوریا و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس والی آبلیا بود. یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام ناحیه اطراف دریای اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیای پیغمبر آمده است:
شخص در بیابان فریاد می زند، رای برای خداوند آماده سازد، طریق او را راست نمایید، درها پر شوند، کوها و تپه ها صاف گردند، کجیها راست خواهند شد، راه های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.
بسیار مردم بیرون می آمدند تا به دست یحیی تمهید بگیرند. او به ایشان گفت:
ای مارها، کی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدر مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر هست از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد.
مردم از او پرسیدند:
پس تکلیف ما چیست؟
او جواب داد:
آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر کی خوراک دارد باید همچنین کند.
جزیه‌گیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند:
ای استاد، ما چی باید بکنیم؟
به ایشان گفت:
بیش از آن چی مقرر شده مطالبه نکنید.
اساکر هم پرسیدند:
ما چی کنیم؟
به آنان گفت:
از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و با حقوق خود قانع باشید.
مردم در انتظار به سر می بردند و از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی مسیح وعده شده است یا نه، اما او چنین جواب داد:
من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند بوت او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او شاخی خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کار را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.
یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و با آنها بشارت می‌داد، اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری‌های دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کار بدتر از همه شد. پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان باز شد و روح القدس به صورت کبوتر بر او نازل شد و صدای از آسمان آمد:
تو بستر عزیز من هستی، از تو خوشنودم.
وقتی عیسی خدمت خود را شروع کرد، تقریبا 30 سال از عمرش گذشته بود و بر حسب گمان مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی، پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهوم، پسر حسلا، پسر نجا، پسر معات، پسر متاتیا، پسر شمی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر زیرو بابل، پسر سیالتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عدی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر ایر، پسر یوسا، پسر الازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر الیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر اوبید، پسر بوعز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امیناداب، پسر آرام، پسر حسرون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تاره، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر محللئیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.
لوقا فصل چهارم.
عیسی پر از روح القدس از دریای اردن بازگشت و روح خدا او را به بیابانها برد و در آنجا شیطان او را مدت 40 روز با وسوسه ها آزمایش می کرد. او در آن روزها چیزی نخورد و آخر گرسنه شد. شیطان به او گفت:
اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ بگو تا نان شود.
عیسی جواب داد:
نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی نمی کند.
بعد شیطان او را به بالای کوه برد و در یک چشم به هم زدن تمام ممالک دنیا را به او نشان داد و گفت:
تا تمام اختیارات این قلم را و همه شکوه و جلال آن را به تو خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من میتوانم آن را به هر که بخواهم ببخشم. اگر تو مرا سجده کنی صاحب همه آن خواهی شد.
عیسی به او جواب داد:
نوشته شده است تو باید خداوند خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی.
سپس شیطان او را به اورشلیم برد و بر بام خانه خدا قرار داد و به او گفت:
اگر تو به سر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا نوشته شده است او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند، و نیز نوشته شده است تو را در دستهای خود نگاه خواهم داشت، مبادا پایت به سنگ بخورد.
عیسی به او جواب داد:
نوشته شده است که نباید خداوند خدای خود را بیازمایی.
شیطان پس از آن که تمام وسوسه های خود را به پایان رسانید، مدت او را تنها گذاشت. عیسی با قدرت روح القدس به ولایت جلیل برگشت و شهرت او سر تا سر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنان تعلیم می داد و همه مردم او را تعریف می کردند. به این ترتیب به شهر ناصره، جایی که در آن کلان شده بود، آمد و در روز سبت مثل همیشه به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. کتاب اشعیای پیامبر را به او دادند. کتاب را باز کرد و آن قسمت را یافت که می فرماید:
روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم.
کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشم ها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت:
امروز در حالی که گوش می دادید این نوشته تمام شده است.
همه حاضران او را آفرین می گفتند و از کلمات فیض بخش که می گفت تعجب می نمودند. آنها می گفتند:
مگر این مرد پسر یوسف نیست؟
عیسی گفت:
بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهای را که تو در کپرناهم کرده ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده.
عیسی ادامه داد و گفت:
در واقع هیچ پیامبر در شهر خود قبول نمی شود. به یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سخت در تمام زمین به وجود آمد، بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد، مگر پیش بیوزن در شهر صرفه سیدون. همین طور در زمان علیشه پیغمبر جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند، ولی هیچ کدام از آنان جز نعمان سریانی شفا نیافت.
از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخواستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن ساخته شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میان آنان گذشت و رفت. عیسی به کپرناهم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مرد حضور داشت که دارای روح ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد:
عیسی نصری، با ما چی کار داری؟ آیا آمدی ما را نابود کنی؟ تو را خوب بشناسم، ای پاک مرد خدا.
عیسی او را ملامت کرد و فرمود:
خاموش شو و از او بیرون بیا.
روح ناپاک پس از آن که آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آن که به او ضرر برساند او را ترک کرد. همه متعیر شدند و با یکدیگر می گفتند:
این چینه و فرمانی است؟
بروای ناپاک با اختیار و قدرت فرمان می دهد و آنها بیرون می روند.
به این ترتیب شهرت او در تمام آن ناحیه پیچید. عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. خشوی شمعون به تب شدید مبتلا بود. از عیسی خواستند که به او کمک نماید. عیسی بر بالین او ایستاد و با تندی به تب فرمان داد و تب او قطع شد و آن زن فوراً برخاست و به پذیرایی آنان مشغول شد. هنگام غروب همه کسانی که بیماران مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را پیش عیسی آوردند و او دست خود را بر یک یک آنان گذاشت و آنان را شفا داد. ارواح ناپاک هم از عده زیاد بیرون آمدند و فریاد می کردند:
تو پسر خدا هستی.
اما او آنها را سرزنش می کرد و اجازه نمی داد حرف بزنند، زیرا آنها می دانستند که او مسیح وعده شده است. وقت سپیده صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد و به جای خلوت رفت. اما مردم به سراغ او رفتند و وقت به جایی که او بود رسیدند، کوشش می کردند از رفتن او جلوگیری نمایند. اما او گفت:
من باید مژده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون برای انجام همین کار فرستاده شده ام.
به این ترتیب او پیام خود را در کنیسه های یهودیه اعلام می کرد.
لوقا فصل پنجم.
یک روز عیسی در کنار دریای جنیسارت استاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که دو کشتی در آنجا لنگر انداختند و ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی به یکی از کشتی هایی که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در کشتی نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت:
به قسمت های عمیق آب بران و تورهایتان را برای صید به آب بیندازید.
شمعون جواب داد:
ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلا چیزی نگرفتیم، اما حال که تو میفرمایی من تورها را میاندازم.
آنها چنین کردند و آنقدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در کشتی دیگر بودند اشاره کردند که به کمک آنان بیایند. ایشان آمدند و هر دو کشتی را از ماهی پر کردند به طوری که نزدیک بود غرق شوند. وقت شمعون پتروس متوجه شد که چی واقع شده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد:
ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطاکارم.
او و همه همکارانش از صید که شده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا، پسران زبیدی، نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود:
نترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد.
به محض این که کشتی ها را به خشکی آوردن، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. روز عیسی در شهر بود، تصادفاً مرد جزامی در آنجا حضور داشت. وقت آن جزامی عیسی را دید، به پای او افتاد و از او کمک خواست. گفت:
ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک کنی.
عیسی دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود:
می خواهم، پاک شو.
فوراً جزام او برطرف شد. عیسی به او امر فرمود که این موضوع را به کسی نگوید و افزود:
اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی را که موسی تعیین نموده است تقدیم کن، تا برای همه مدرک باشد.
اما عیسی بیش از پیش در آن نایه شهرت یافت و عده زیاد گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی های خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر می رفت تا در تنهایی دعا کند. روز عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقه فریسی و معلمین شریعت که از تمام دهات جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند در دور او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بیماران را شفا می داد. در این هنگام چند مرد دیده شدند که شل را روی تخت می آوردند. آنها کوشش می کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیسی به زمین بگذارند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند راه پیدا کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام رفتند و او را با توشک از راه چت پایین گذاشتند و در میان جمعیت در برابر عیسی قرار دادند. عیسی وقت ایمان آنها را دید فرمود:
ای دوست، گناهان تو بخشیده شد.
ملایان یهود و پیروان فرقه فریسی با یکدیگر می گفتند:
ای کیست کرفای کفرآمیز می زند؟ کی جز خدا می تواند گناهان را ببخشد؟
اما عیسی افکار آنان را درک کرد و در جواب فرمود:
چرا چنین افکار در ذهن خود می پرورانید؟ آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد آسان تر است یا گفتن این که بلند شو و راه برو؟ اما برای این که بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد،
به آن مرد شل گفت:
به تو می گویم بلند شو، تو شک خود را بردار و به خانه برو.
او فوراً پیش چشم آنان روی پاهای خود برخاست، توشک را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را حمد گویان به خانه رفت. همه غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند و با ترس می گفتند:
امروز چیزهای عجیبی دیدیم.
بعد از آن که عیسی بیرون رفت، متوجه جزیه‌گیر به نام لاوی شد که در محل وصول مالیات نشسته بود. به او فرمود:
به دنبال من بیا.
او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی کلان ترتیب داد. عده زیادی از جزیه گیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر دسترخوان نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند:
چرا شما با جزیه گیران و خطاکاران می خورید و می نوشید؟
عیسی با آنان جواب داد:
تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامدم تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم.
آنان به او گفتند:
شاگردان یحیی بسیاری اوقات روزه میگیرند و نماز میگذارند، شاگردان فریسیان هم چنین میکنند، اما شاگردان تو میخورند و مینوشند.
عیسی به ایشان جواب داد:
آیا شما می توانید رفقای داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روزه گرفتن مجبور کنید؟ اما ایامی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد، در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت.
همچنین برای آنان این مثل را نقل فرمود:
هیچ کس از یک لباس نو تکه پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه را پینه کند. اگر چنین کند، هم آن لباس نو پاره می شود و هم پینه نو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشکهای کهنه نمی ریزد. اگر بریزد، شراب تازه مشکها را می ترکاند. شراب به هدر می رود و مشکها نیز از بین خواهند رفت. آره، باید شراب تازه را در مشکهای نو ریخت. هیچ کس پس از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی خواهد، چون می گوید که شراب کهنه بهتر است.
لوقا فصل ششم.
در یک روز سبت، عیسی از میان کشتزارهای گندم می گذشت. شاگردان او خوشه های گندم را می چیدند و در کف دستهای خود پاک می کردند و می خوردند. بعضی از پیروان فرقه فریسی گفتند:
چرا شما کار را که در روز سبت جایز نیست انجام می دهید؟
عیسی جواب داد:
مگر نخوانده اید داوود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چه کرد؟ او به خانه خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به یاران خود نیز داد، در صورتی که خوردن آن نانها برای هیچ کس جز کاهنان جایز نیست.
همچنین به ایشان فرمود:
پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است.
عیسی در روز سبت دیگر به کنیسه رفت و مشغول تعلیم شد و مردی در آنجا حضور داشت که دست راستش خشک شده بود. ملایان یهود و فریسیان متوجه بودند که ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا مدرک بر ضد او به دست آورند. اما عیسی به افکار آنان پی برد و به مردی که دستش خشک شده بود فرمود:
برخیز و در میان بیست.
او برخاست و آنجا ایستاد. عیسی به ایشان فرمود:
سوالی از شما دارم.
آیا در روز سبت نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابود کردن؟
دور تا دور به همه آنها دید و به آن مرد فرمود:
دستت را دراز کن.
او دست خود را دراز کرد و دستش خوب شد. اما آنان بسیار خشمگین شده در میان خود به گفتگو پرداختند که با عیسی چی می توانند بکنند. در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. وقت سپیده صبح دمید، شاگردان خود را خواست و از میان آنان 12 نفر را انتخاب کرد و آنها را رسولان نامید. شمعون که به او لقب پتروس داد و اندریاس برادر او، یعقوب و یوحنا، فیلیپوس و بارتولما، متا و توما، یعقوب پسر حلفا و شمعون معروف به فدایی، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی که خائن برآمد. عیسی با آنان از کوه پایین آمد و در زمین هموار ایستاد. اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه کثیر از تمام نقاط یهودیه و اورشلیم و اطراف سور و سیدون حضور داشتند. آنها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح ناپاک بودند شفا یافتند و هر کسی در میان جمعیت کوشش میکرد دست خود را به عیسی بزند، چون قدرتی که از او صادر میشد همه را شفا میداد. بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت:
خوشا به حال شما که فقیر هستید، پادشاهی خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید، شما سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون اشک می ریزید، شما خندان خواهید شد. خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و شما را خوار سازند و یا به شما بد گویند. در آن روز شاد باشید و از خوشی پای کوبی کنید، چون بدون شک اجر بزرگ در عالم بالا خواهید داشت، زیرا پدران ایشان نیز درست به همین طور با پیامبران رفتار می کردند. اما وای به حال شما ای ثروتمندان، شما ایام کامرانی خود را پشت سر گذاشته اید. وای به حال شما که اکنون سیر هستید، گرسنگی خواهید کشید. وای به حال شما که اکنون می خندید، شما ماتم خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت. وای به حال شما وقتی همه از شما تعریف می کنند. پدران ایشان درست همین کار را با پیامبران دروغین کردند. اما به شما که سخن مرا می شنوید می گویم، به دشمنان خود محبت نمایید، به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید، برای آنانی که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید، برای آنانی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید. وقتی کسی به صورت تو می زند، طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. وقتی کسی چپنت را می برد، بگذار پیراهنت را هم ببرد. به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش، و وقتی کسی آنچه را که مال توست می برد، آن را باز مخوا. با دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، برای شما چه افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم دوستان خود را دوست دارند. و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی کنید، برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاکاران هم چنین می کنند. و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقعی پس گرفتن دارید، دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟ حتی خطاکاران هم اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به یک دیگر قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض قرض بدهید، که اجر بزرگ خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. پس همانطوری که پدر شما رحیم است، رحیم باشید. دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند، ملامت نکنید تا ملامت نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید. بدهید که به شما داده خواهد شد. پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد. زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت.
همچنین مسئله برای ایشان آورد.
آیا یک کور می تواند عصاکش کور دیگری باشد؟ مگر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ شاگرد بالاتر از استاد خود نیست، اما وقت تحصیلات خود را به پایان برساند به پایه استاد خود خواهد رسید. چرا به پر کاهی که در چشم برادرت هست نگاه می کنی و هیچ در فکر چوبی که در چشم خود داری نیستی؟ چطور می توانی به برادرت بگویی ای برادر اجازه بده آن پر کاه را از چشمت بیرون بیاورم، در صورتی که چوب داخل چشم خود را نمی بینی؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون بیاور، آن وقت درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب به بار نیاورده است. هر درختی از میوه شناخته می شود. از بته‌های خار انجیر جمع نمی کنند و از خاربن انگور نمی چینند. مرد نیکو از خزانه نیک درون خود نیکی به بار می آورد و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. چون زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن می گوید. چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا می گویید ولی آنچه را که به شما می گویم انجام نمی دهید؟ هر که پیش من بیاید و آنچه را که می گویم بشنود و به آنها عمل کند به شما نشان می دهم مانند کی است؟ او مانند آن مردی است که برای ساختن خانه خود زمین را عمیقاً کند و تهداب آن را روی سنگ قرار داد. وقت سیل آمد دریا طغیان کرد و به آن خانه زد، اما نتوانست آن را از جا بکند چون محکم ساخته شده بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند مانند مردی است که خانه خود را روی خاک بدون تهداب ساخت. وقت سیل به آن خانه زد، خانه غلطید و به کلی ویران شد.
لوقا فصل هفتم.
وقت عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت، به شهر کپرناهم رفت. صاحب منصب در آنجا خادمی داشت که در نظرش بسیار گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. آن صاحب منصب درباره عیسی چیزهایی شنیده بود. پس عده از رهبران یهود را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد. ایشان نزد عیسی آمدند و بازاری گفتند:
او سزاوار این لطف توست، چون ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت.
عیسی با آنان برا افتاد و وقت به نزدیکای خانه رسید، آن صاحب منصب دوستان را با این پیغام فرستاد:
ای آقا، بیش از آن به خود زحمت نده، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه ام بیایی، و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصا به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مامور هستم و ساکر هم تحت فرمان خود دارم، و به یکی میگویم برو میرود، و به دیگری بیا میآید، و به غلامم میگویم فلان کار را بکن البته می کند.
عیسی وقت این را شنید تعجب کرد و به جمعیتی که پشت سرش می آمدند رو کرد و فرمود:
بدانید که من حتی در اسرائیل هم چنین ایمانی ندیدم.
قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم و تندرست یافتند. فردای آن روز عیسی با شاگردان خود همراه جمعیت زیاده به شهر به نام نائین رفت. همین که به دروازه شهر رسید با تشییع جنازه روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه یک بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقت عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود:
دیگر گریه نکن.
عیسی پیشتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردن استادن. عیسی فرمود:
ای جوان، به تو می گویم برخیز.
آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش سپرد. همه ترسیدن و خدا را تمجید کرده گفتند:
پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است.
و همچنین می گفتند:
خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد.
خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر ولایت یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. یحیی نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور با خبر شد. دو نفر از ایشان را خواست و آنها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد:
آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟
آن دو نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند:
یحیی تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاد است تا بداند آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید منتظر دیگری باشیم.
همان ساعت عیسی مردم بسیار را که گرفتار ناخوشی ها، بلاها و ارواح ناپاک بودند شفا داد و به نابینایان زیاد بینایی بخشید. بعد به ایشان جواب داد:
بروید و آنچه را دیده و شنیده اید به یحیی بگویید که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که درباره من شک نکند.
بعد از آن که قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او برای مردم شروع به صحبت کرد و گفت:
وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نه نیزاری که از باد می لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مرد با لباسهای ابریشمی؟ بدون شک اشخاص که لباسهای زیبا می پوشند و زندگانی پرتجمل دارند در قصرها بسر می برند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آره، بدانید از پیامبر هم بالاتر. او مردی است که در بارش نوشته شده است: این است قاصد من که پیشا پیش تو می فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.
همه مردم و از جمله جزیه‌گیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تمهید گرفته بودند، خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تمهید یحیی را قبول نکرده بودند، نقشه ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند.
مردم این زمانه را به چی چیز می‌توانم تشبیه کنم؟ آنان به چه می‌مانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و بر سر هم فریاد می کشند و می گویند: برای شما نیزدیم، نرقصیدید، ناله کردیم، گریه نکردید. مقصد این است که یحیی تعمید دهنده آمد که نه نان می خورد و نه شراب می نوشید و شما می گفتید او دیوانه است. پسر انسان آمد، او هم می خورد و هم می نوشد و شما می گویید: نگاه کنید، یک آدم پرخور، میگسار و رفیق جزیه‌گیران و خطاکاران. با وجود این، درستی حکمت خداوند با وسیله کسانی که آن را پذیرفته اند به ثبوت می رسد.
یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانه آن فریسی رفت و به سر دسترخوان نشست. در آن شهر زن زندگی می کرد که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانه آن فریسی غذا می خورد، در گلابدان سنگی روغن معطر آورد، پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفت و گریه می کرد. چون اشکهایش پاهای عیسی را تر کرد، آنها را با موی خود خشک نمود و پاهای عیسی را می بوسید و با آنها روغن می مالید. وقت صاحب خانه یعنی آن فریسی این را دید، پیش خود گفت:
اگر این مرد واقعا پیامبر می بود، می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چه طور زنی است. او یک زن بدکاره است.
عیسی به فریسی گفت:
شمعون،
مطلبی دارم برایت بگویم.
گفت:
بفرما استاد.
فرمود:
دو نفر از شخص قرض گرفته بودند. یکی از او 500 سکه نقره قرضدار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟
شمعون جواب داد:
گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد.
عیسی فرمود:
قضاوت تو درست است.
و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود:
این زن را می بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با موی خود خاش کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر مالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است، و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می نماید.
بعد به آن زن فرمود:
گناهان تو بخشیده شده است.
دیگر مهمانان از یک دیگر می پرسیدند:
این کیست که تا گناهان را هم می آمرزد؟
اما عیسی به آن زن فرمود:
ایمان تو تو را نجات داده است، به سلامت برو.
لوقا فصل هشتم.
بعد از آن عیسی شهر به شهر و ده به ده می گشت و مژده برقراری پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که از او 7 روح ناپاک بیرون آمده بود، یونا همسر خوزا، ناظر هیرودیس و سوسن و بسیار کسانی دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردند. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مسئله آورده گفت:
دهقان برای پاشیدن تخم بیرون رفت. وقت تخم پاشید، مقدار از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقدار هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد و سبب کمبود رطوبت و آب خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند.
این را فرمود و با صدای بلند گفت:
اگر گوش شنوا دارید بشنوید.
شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود:
درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود، تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خداست. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس شیطان می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می ماند که وقت کلام را می شنوند با خوشی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان بدر می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمره نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلب صاف و پاک می شنوند و آن را نگاه می دارند و با زحمت کشی ثمرات فراوان به بار می آورند. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس، آن را روی چراغدان می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هرچه پنهان باشد آشکار می شود و هرچه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس متوجه باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد.
مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند:
مادر و برادرانت بیرون استادند و می خواهند ترا ببینند.
عیسی جواب داد:
مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می شنوند و آن را به جا می آورند.
در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار کشتی شد و با آنان فرمود:
به طرف دیگر دریا برویم.
آنها به راه افتادند و وقت کشتی در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سخت در دریا پدید آمد. آب کشتی را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگ افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند:
ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم.
او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید:
ایمانتان کجاست؟
آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می گفتند:
این مرد کیست که به باد و آب فرمان می دهد و آنها از او اطاعت می کنند؟
به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل ولایت جلیل است به خشکی رسیدند. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت، با مرد از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار ارواح ناپاک بود. مدت زیاد نه لباس پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره ها به سر می بود. به محض این که عیسی را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت:
ای عیسی، ای پسر خدای متعال، از ما چی می خواهی؟ پیش تو زاری می کنم، مرا عذاب نده.
زیرا عیسی بر روی ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن روی ناپاک بارها او را می گرفت و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه می داشتند، اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن روی ناپاک او را به بیابانها می کشانید. عیسی از او پرسید:
اسم تو چیست؟
جواب داد:
لشون،
یعنی لشکر. و این به آن سبب بود که ارواح ناپاک بسیار او را گرفته بودند. ارواح ناپاک از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. تصادفاً در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه میچریدند و ارواح ناپاک از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوک ها بروند. عیسی به آنها اجازه داد. ارواح ناپاک از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچی را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقت پیش عیسی رسیدند، مرد را که ارواح ناپاک از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و ترسیدند. شاهدان واقعه را برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار ترسیدند. بنابراین عیسی سوار کشتی شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مرد که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت:
به خانه ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است نقل کن.
آن مرد به شهر رفت و آنچی را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گرمی از او استقبال کردند، زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یائیروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه اش برود. زیرا دختر یگانش که تقریبا 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقت عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردند. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و لباس عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید:
کی به من دست زد؟
همگی انکار کردند و پتروس گفت:
ای استاد، مردم دور تو را گرفتند و به تو فشار می آورند.
اما عیسی فرمود:
کسی به من دست زد، چون احساس کردم قوتی از من صادر شد.
آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود:
دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو.
هنوز گرم صحبت بودند که مرد با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد:
دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده.
وقت عیسی این را شنید به یایروس فرمود:
نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد.
هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شد. همه برای این دختر گریه و ماتم می کردند. عیسی فرمود:
دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است.
آنان فقط به او رشخند می کردند، چون خوب می دانستند که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت:
ای دخترک، برخیز.
روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.
لوقا فصل 9.
عیسی 12 حواری را پیش خود خواست و با آنها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک چیره شوند و بیماری ها را درمان نمایند. آنان را فرستاد تا برقراری پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. با آنان فرمود:
برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوب دستی، نه خرجین و نه نان و نه پول، و هیچ یک از شما نباید جامعه اضافی داشته باشد. هرگاه شما را در خانه میپذیرند، تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید. اما کسانی که شما را نمیپذیرند، وقت شهرشان را ترک می کنید، برای عبرت آنان گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.
به این ترتیب آنها به راه افتادند و آبادی به آبادی می گشتند و در همه جا بشارت می دادند و بیماران را شفا می بخشیدند. در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و سرگشته و پریشان شد، چون عده می گفتند که یحیای تعمیددهنده زنده شده است. عده نیز می گفتند که الیاس ظهور کرده. عده هم می گفتند که یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. اما هیرودیس گفت:
من خودم فرمان دادم سر یحیا را بزنند، ولی این کیست که درباره او این چیزها را میشنوم؟
و کوشش میکرد او را ببیند. وقت رسولان برگشتند، گزارش کارهایی را که انجام داده بودند به عرض عیسی رسانیدند. او آنان را برداشت و به شهر به نام بیتسیدا برد و نگذاشت کسی دیگر همراه ایشان برود. اما مردم با خبر شدند و به دنبال او برای افتادند. ایشان را پذیرفت و برای ایشان درباره پادشاهی خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد. نزدیک غروب 12 حواری پیش او آمدند و عرض کردند:
این مردم را رخصت بده تا به دکده ها و کشتزارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند، چون ما در اینجا در محل دور افتاده هستیم.
او جواب داد:
شما خودتان به آنان غذا بدهید.
اما شاگردان گفتند:
ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم، مگر اینکه خود ما برویم و برای همه این جماعت غذا بخریم.
آنان در حدود 5000 مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود:
اینان را به دسته های 50 نفری بنشانید.
شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند. بعد عیسی آن 5 نان و 2 ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. همه خوردند و سیر شدند و 12 سبد از باقی مانده نان و ماهی جمع شد. یک روز وقت عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا می کرد، از آنان پرسید:
مردم مرا کی می دانند؟
جواب دادند:
بعضی ها می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی،
ایدهی می گویند تو ایلیاس هستی، و ایدهی هم می گویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است.
عیسی فرمود:
شما مرا کی می دانید؟
پتروس جواب داد:
مسیح خدا.
بعد با آنان امر شدید کرد که این موضوع را به هیچ کس نگویند و ادامه داد:
لازم است که پسر انسان رنجهای سختی را بکشد و کلانهای یهود، سران کاهنان و ملایان یهود او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد.
سپس به همه فرمود:
اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای آدمی چه فایده دارد که تمام جهان را به دست بیاورد، اما جان خود را از دست بدهد یا به آن ضرر برساند؟ هر که از من و سخنان من عار داشته باشد، پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید، از او عار خواهد داشت. به یقین بدانید از کسانی که در اینجا استادند، ادهی هستند که تا پادشاهی خدا را نبینند طعم مرگ را نخواهند چشید.
عیسی تقریبا یک هفته بعد از این گفتگو پتروس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت. هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهرهش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو می کردن. آنها با شان و شوکت ظاهر گشتند و درباره مرگ او، یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد، صحبت می کردن. در این موقع پتروس و همراهان او به خواب رفته بودند. اما وقت بیدار شدند و جلال او و آن دو مرد را که در کنار او استاده بودند مشاهده کردند. در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند، پتروس به او عرض کرد:
ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. 3 سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.
پتروس بدون آن که بفهمد چی می گوید این سخن را گفت. هنوز حرفش تمام نشده بود که ابر آمد و بر آنان سایه افگند و وقت ابر آنان را فرا گرفت، شاگردان ترسیدند. از ابر ندای آمد:
این است پسر من و برگزیده من، به او گوش دهید.
وقت آن ندا به پایان رسید، آنها عیسی را تنها دیدند. آن 3 نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آن چی دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. روز بعد وقت از کوه پایین می آمدند، جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. ناگهان مرد از میان جمعیت فریاد زد:
ای استاد، از تو التماس میکنم بر پسر من که یگانه فرزند من است نظر بیاندازی. روی او را میگیرد و ناگهان فریاد میزند، کف از دهانش بیرون می آید و بدنش با تشنج افتاده می لرزد و با دشواری زیاد او را رها می کند. از شاگردان تو تقاضا کردم که آن رو را بیرون کنند، اما نتوانستند.
عیسی جواب داد:
مردمان این روزگار چقدر بی ایمان و فاسد هستند. تا کی با شما باشم و شما را تحمل کنم؟ پسرت را به اینجا بیاور.
اما قبل از آن که پسر به نزد عیسی برسد، روح ناپاک او را به زمین زد و به تشنج انداخته تکان سخت داد. عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد خارج شود و آن پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. همه مردم از بزرگی خدا حیران ماندند. در حالی که عموم مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند، عیسی به شاگردان فرمود:
این سخن مرا به خاطر بسپارید،
پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد.
اما آنان نمی فهمیدن چی می گوید. مقصد عیسی به طور برای آنان پوشیده بود که آن را نفهمیدند و می ترسیدند آن را از او بپرسند. مباحثه در میان آنان در گرفت که کی بین آنها از همه بزرگتر است. عیسی فهمید که در ذهنشان چی افکار می گذرد. پس کودک را گرفت و او را در کنار خود قرار داد و به آنان فرمود:
هر کی این کودک را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. و هر که مرا بپذیرد، کسی را که مرا فرستاد پذیرفته است. زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می باشد.
یوحنا عرض کرد:
ای استاد، ما مرد را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون می کرد، اما چون از ما نبود کوشش کردیم مانع کار او شویم.
عیسی با او فرمود:
با او کاری نداشته باشید، زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست.
چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود، با عزم محکم رو به اورشلیم نهاد و قاصدان پیشاپیش خود فرستاد. آنان حرکت کردند و به دهکده در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند. اما مردمان آن ده نمی‌خواستند از او پذیرایی کنند، زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است. وقت یعقوب و یوحنا شاگردان او این جریان را دیدند، گفتند:
خداوندا، آیا می‌خواهی بگوییم از آسمان آتش ببارد و همه آنان را بسوزاند؟
اما او برگشت و آنان را ملامت کرد و روانه دهکده دیگری شدند. در بین راه مرد به او عرض کرد:
هر جا بروی من به دنبال تو می آیم.
عیسی جواب داد:
روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان هیچ جایی ندارد که در آن استراحت کند.
عیسی به شخص دیگر فرمود:
با من بیا.
اما او جواب داد:
ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم.
عیسی فرمود:
بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و برقراری پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی.
شخص دیگر گفت:
ای آقا، من با تو خواهم آمد، اما اجازه بفرما اول با خانواده‌ام خداحافظی کنم.
عیسی با او فرمود:
کسی که در وقت قلبه با پشت سر ببیند، لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند.
لوقا فصل دهم.
بعد از این عیسی خداوند 70 نفر دیگر را تعیین فرمود و آنان را 2 نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت از آنها دیدن نماید فرستاد. با آنان فرمود:
محصول فراوان است، اما کارگر کم. پس باید از صاحب محصول تقاضا کنید که کارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد. بروید و بدانید که من شما را مثل بره‌ها در بین گرگ‌ها می‌فرستم. هیچ کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. به هر خانه‌ای که داخل می‌شوید، اولین کلام شما این باشد: سلام بر این خانه باد. اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد، سلام شما بر او قرار خواهد گرفت، وگر نه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. در همان خانه بمانید و از آنچه پیش شما میگذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید. وقتی به شهر وارد میشوید و از شما استقبال میکنند، غذای را که برای شما تهیه میکنند بخورید. بیماران آنجا را شفا دهید و بگویید پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. وقتی به شهر وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند، به داخل کوچه های آن شهر بروید و بگویید: خاکی را هم که از شهر شما به پاهای ما چسبیده است پیش روی شما پاک می کنیم. ولی این را بدانید که برقراری پادشاهی خدا نزدیک شده است. بدانید که روز آخر برای صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای آن شهر. وای بر تو ای خورزین، وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون می شد، مدتها پیش از این خط بینی کشیده خاکسترنشین می شدند و توبه می کردند. ولی روز داوری برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کپرناهم، می خواستی سر به آسمان بکشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد. هر که به شما گوش دهد به من گوش داده است، هر که شما را رد کند مرا رد کرده است، و هر که مرا رد کند کسی را که مرا فرستاد رد کرده است.
آن 70 شاگرد خوش و خرم بازگشتند و عرض کردند:
خداوندا، با ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک تسلیم ما می شوند.
عیسی جواب داد:
من دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد. من به شما قدرت دادم که مارها و گژدمها و تمام قوای دشمن را پایمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه نخواهد رسانید. ولی از این که ارواح تسلیم شما می شوند خوشی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.
در آن لحظه روح القدس خوشی بزرگی به عیسی بخشید و عیسی گفت:
ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این چیزها را از خردمندان دانایان پنهان نموده و کودکان آشکار ساختی. آره ای پدر، اراده تو چنین بود. پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر کیست، و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنان آشکار سازد می دانند پدر کیست.
عیسی رو به شاگردان خود کرد و به طور خصوصی گفت:
خوشا به حال آن چشمانی که آنچه را شما می بینید می بینند. بدانید پیامبران و پادشاهان بسیار آرزو می کردند که آنچه را شما می بینید ببینند اما ندیدند، و آنچه را شما می شنوید بشنوند اما نشنیدند.
روز یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید:
ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان بشوم؟
عیسی به او فرمود:
در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر میکنی؟
او جواب داد:
با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند خدای خود را دوست بدار و همسایت را مانند خودت محبت نما.
عیسی فرمود:
درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت.
اما او برای این که نشان دهد آدم بی‌غرض است به عیسی گفت:
همسایه من کیست؟
عیسی چنین جواب داد:
مردی که از اورشلیم به اریها می رفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه کردند و لت و کوب کردند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقا کاهن از آمان را می گذشت، اما وقت او را دید از طرف دیگر جاده رفت. همچنین یک لاوی خادم کاهن به آن محل رسید و وقت او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر از قوم سامری به او رسید و وقت او را دید دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهارپای خود کرد و به کاروان سرای برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره در آورد و به صاحب کاروان سرا داد و گفت: از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرچ کردی وقت برگردم به تو میدهم. به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مرد که به دست دزدان افتاد به حساب میآید؟
جواب داد:
آن کسی که به او دلسوزی کرد.
عیسی فرمود:
برو مثل او رفتار کن.
در جریان سفر آنها عیسی به دهکده آمد و در آنجا زن به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهر به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. در این وقت مرتا به خاطر کارهای زیادی که داشت پریشان بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد:
خداوندا، ایش در فکر این نیستی که خواهر من در کار مرا تنها مانده که تنها کار کنم؟ آخر به او بگو بیاید به من کمک کند.
اما عیسی خداوند جواب داد:
ای مرتا، ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار پریشان و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم انتخاب کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.
لوقا فصل 11.
روز عیسی در محل به دعا مشغول بود. وقت از دعا فارغ شد، یکی از شاگردان به او گفت:
خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده.
عیسی به ایشان فرمود:
هر وقت دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کردند می بخشیم، و ما را از وسوسه ها دور نگهدار.
سپس به ایشان گفت:
فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: ای دوست، 3 دانه نان به من قرض بده، یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من داخل شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم. و او از داخل جواب بدهد: مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و اولادم برخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان شلگی او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم، تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در بروی شما باز خواهد شد. چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در برویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقت تخم مرغ بخواهد گژدمی به او بدهد؟ پس اگر شما با این که خود خطاکار هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنان که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود.
عیسی یک روی گنگ را از شخص بیرون می کرد و وقت روی ناپاک بیرون آمد، مرد گنگ شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. اما بعضی ها گفتند:
او با وسیله بعلزبول رئیس شیاطین ارواح ناپاک را بیرون می راند.
دیگران از راه امتحان از او تقاضای معجزه آسمانی کردند. اما او افکار آنان را درک کرد و فرمود:
هر سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده‌ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. همچنین اگر شیطان بر ضد خود تفرقه بیندازد، سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ به هر صورت شما ادعا دارید که من به وسیله بلزبول ارواح ناپاک را بیرون می رارم. اگر من به وسیله شیطان ارواح ناپاک را بیرون می رانم، یاران خود شما به چه وسیله آنها را بیرون می رانند؟ آنان ادعای شما را رد خواهند کرد. اما اگر با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را بیرون می رانم، به یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. وقت مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی می کند، دارایی او در امان است. اما وقت کسی زورمندتر از او به او حمله کند، او را از پای در می آورد و تیرها و زره را که تکیگاه او هستند می برد و داراییش را تاراج می کند. هر که با من نباشد بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراگنده می سازد. وقت روح ناپاک از کسی بیرون می آید، در جستجوی استراحتگاه در بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. وقت جای را پیدا نمی کند می گوید به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. او می رود و 7 روح بدتر از خود را جمع می کند و آنها همه وارد می شوند و جای می گیرند و در آخر حال و روز آن مرد از گذشتهش بدتر می شود.
در حالی که عیسی صحبت می کرد، زن از میان جمعیت با صدای بلند گفت
خوشا به حال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد.
او متقابلا فرمود
نخیر، خوشا به حال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را به جا بیاورند.
وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند، او به صحبت خود چنین ادامه داد
مردمان این زمانه چقدر شریرند. آنها معجزه می خواهند، اما تنها معجزه‌ای که به ایشان داده خواهد شد معجزه یونس پیغمبر است. چون همان طور که یونس برای مردم نینوا نشانه بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشان دیگری خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنان را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و شما بدانید آن که در این جاست از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و بر ضد آنان شهادت خواهند داد، چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آن که در این جاست از یونس بزرگتر است. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغدان قرار می دهد تا کسانی که وارد اتاق می شوند نور را ببینند. چراغ بدن تو چشم تو است. وقت چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است، اما وقت چشمهایت معیوب باشند تو در تاریکی هستی. پس چشمان خود را باز کن، مبادا نوری که داری تاریکی باشد. اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد، وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغ نور خود را بر تو می درخشاند.
وقت عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از پیروان فرقه فریسی او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجب ملاحظه کرد که عیسی پیش از غذا دستهای خود را نشست. اما عیسی خداوند به او گفت
ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را می شوید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمق ها، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همه‌اش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای پیروان فرقه فریسی، شما از نعنا و پودینه و انواع ادویه دیک می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند.
یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت
ای استاد، وقت چنین حرفایی می زنی و ما هم بر می خورد.
عیسی در جواب فرمود
بله ای معلمان شریعت، وای به حال شما نیست، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می گذارید و خودتان یک انگشت هم به آن بار نمی زنید. وای به حال شما که مقبره های پیامبران را که پدران شما کشتند می سازید و به این وسیله اعمال پدرانتان را تایید و تصدیق می کنید، چون آنان مرتکب آن قتل ها شدند و شما اینها را بنا می کنید.
این است که حکمت خدا می فرماید برای ایشان پیامبران و رسولان می فرستم، بعضی را می کشند و بعضی را آزار می رسانند تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند، از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و خانه خدا هلاک شد. آره، بدانید که مردم این روزگار جواب همه آنها را خواهند داد. وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خودتان داخل نمی شوید و آنانی را هم که می خواهند داخل شوند نمی گذارید.
وقت عیسی از آن خانه بیرون رفت، ملایان و فریسیان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سوال پیچ نمودند و در کمین بودند که او را با سخنان خودش به دام بیندازند.
لوقا فصل 12.
در این هنگام جمعیت که هزاران هزار نفر می شد گرد آمده بود، به طوری که یکدیگر را زیر پا می کردند. عیسی پیش از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت:
از خمیر مایه فریسیان یعنی منافقت آنان احتیاط کنید. هرچی پوشیده است عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچی پنهان است آشکار خواهد شد. بنابراین آنچه را که در تاریکی گفته اید در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه را که پشت درهای بسته نجوا کرده اید روی بام‌ها اعلام خواهد شد. به شما که دوستان من هستید میگویم، از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. شما را آگاه میسازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آره میگویم از او باید ترسید. آیا قیمت 5 گنجشک 2 روپیه نمی باشد؟ اما هیچ کدام از آنها از نظر خدا دور نیست. علاوه بر این، حتی موهای سر شما تماماً شمرده شده است. هیچ نترسید، شما از گنجشک های بیشمار بیشتر ارزش دارید. بدانید، هر که در برابر مردم خود را از من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از خود خواهد دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد. هر که کلمه ای بر ضد پسر انسان بگوید بخشیده خواهد شد. اما برای آن کسی که بر روح القدس بد بگوید بخشودگی وجود نخواهد داشت. وقت شما را به کنیسه ها و محاکم و به حضور فرمان روایان می آورند، نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگویید، چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می دهد که چه بگویید.
مرد از میان جمعیت به عیسی گفت:
ای استاد، به برادر من بگو میراث خانواده را با من تقسیم کند.
جواب داد:
ای مرد، کی مرا در میان شما قاضی و حکم قرار داده است؟
بعد به مردم فرمود:
هوشیار باشید، از هر نوع چشم گرسنگی خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمی دهد.
سپس برای ایشان این مثل را آورده گفت:
مرد زمینی داشت که محصول فراوان آورد. با خود فکر کرد که چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم. سپس گفت: خوب، فهمیدم که چه کنم. انبارها را خراب می کنم و آنها را بزرگتر می سازم. غله و سایر اجناسم را جمع آوری می کنم. آن وقت به خود می گویم: ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان دراز کفایت می کند. آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود: ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه اندوخته ای مال کی خواهد بود؟ این است عاقبت مردی که برای خود ثروت می اندوزد ولی پیش خدا مفلس است.
به شاگردان فرمود:
به این سبب است که به شما میگویم به خاطر زندگی نگران غذا و برای بدن نگران لباس نباشید. زیرا زندگی بالاتر از غذا و بدن بالاتر از لباس است. به زاغ‌ها فکر کنید، نه می کارند و نه درو می کنند، نه انبار دارند و نه کاهدان، ولی خدا به آنها روزی می دهد و شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. آیا یکی از شما می تواند با نگرانی ساعتی به طول عمر خود بیفزاید؟ پس اگر شما کار به این کوچکی را هم نمی توانید بکنید، چرا در مورد بقیه چیزها نگران هستید؟ در رشد و نموی سوسنها تأمل کنید. نه می ریسند و نه می بافند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. باری اگر خدا علفی را که امروز در صحرا می روید و فردا در تنور سوخته می شود چونین می آراید، چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید. برای آنچه می خورید و می نوشید اینقدر تشویش نکنید و نگران نباشید، چون اینها تماما چیزهایی است که مردم این دنیا دنبال می کنند. اما شما پدری دارید که می داند به آنها محتاجید. شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیه این چیزها به شما نیز داده خواهد شد. ای گله کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود کیسه های آماده کنید که کهنه نمی شود و گنج در آن عالم ذخیره نمایید که هیچ کم نمی شود و هیچ دزدی نمی تواند به آن دست برد بزند و موریانه آن را تباه نمی کند. زیرا اموال شما هر کجا باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود. با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید. مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را بکوبد او را به داخل بیاورند. خوشا به حال خادمانی که وقت اربابشان می آید آنان را چشم براه ببیند. به یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنان را بر سر دسترخوان خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت، چی نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده دم. خوشا به حال آنان اگر وقت اربابشان می آید ملاحظه کند که آنها چشم براه هستند. خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دوست چه ساعت می آید، نمی گذاشت وارد خانهش بشود. پس آماده باشید، چون پسر انسان در ساعت می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید.
پتروس عرض کرد،
خداوندا، آیا مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است؟
عیسی خداوند فرمود،
خوب، کیست آن ناظر امین و با تدبیر که اربابش او را مقرر کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیره آنها را بدهد؟ خوشا به حال آن غلامی که وقت اربابش می آید او را سر کار خود ببیند. به یقین بدانید که اربابش او را ناظر همه املاک خود مقرر خواهد کرد. اما اگر آن غلام به خود بگوید ارباب به این زودی ها نخواهد آمد و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند، یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی داند ارباب خواهد رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. غلامی که خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود این برای اجرای آنها هیچ اقدامی نمی کند، با قمچین ضربه های بسیار خواهد خورد. اما کسی که از خواسته های ارباب خود بیخبر است و مرتکب عمل می شود که سزاوار تنبیه می باشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاد داده شود، از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود،
از او زیادتر مطالبه خواهد شد. من آمدم تا بر روی زمین آتش روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می شد. من تعمیدی در پیش دارم که باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر زیر فشار هستم. آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ نه خیر، این طور نیست. بدانید که من آمدم تا تفرقه بیندازم، زیرا از این پس بین 5 نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. 3 نفر مخالف 2 نفر و 2 نفر مخالف 3 نفر خواهند بود. پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، خشوع مخالف عروس و عروس مخالف خشوع.
همچنین به مردم فرمود:
شما وقتی می بینید که ابرها از مغرب نمودار می شوند، فوراً می گویید باران می بارد، و باران هم می بارد. وقتی باد از جانب جنوب می آید، می گویید گرمای شدیدی خواهد شد، و همین طور می شود. ای منافقان، شما که می توانید به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و حالت آن را پیش بینی کنید، چگونه از درک معنی این روزگار ناتوانید؟ چرا نمی توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ اگر کسی بر ضد تو دعوا کند و تو را به محکمه بکشاند، کوشش کن هنگامی که هنوز در راه هستی با او صلح نمایی، و اگر نه، او تو را پیش قاضی می برد و قاضی تو را به دست عسکر می دهد و عسکر تو را به زندان می اندازد. بدان که تا پول آخر را ندهی بیرون نخواهی آمد.
لوقا فصل 13.
در همان انگام عده در آنجا حضور داشتند که داستان جلیلیان را که پیلاتوس خونشان را با قربانی هایشان درامیخته بود ذکر کردند. عیسی با آنان جواب داد:
آیا تصور می کنید این جلیلیان که دچار آن سرنوشت شدند از دیگر جلیلیان خطا کارتر بودند؟ یقینا نخیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. و یا آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برج در سیلوها کشته شدند، خیال می کنید که از دیگر مردمانی که در اورشلیم زندگی می کردند گناهکارتر بودند؟ نخیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد.
عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت:
مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت، ولی چیزی پیدا نکرد. پس به باغبان گفت: ببین، حالا 3 سال است که من می آیم و در این درخت دنبال میوه می گردم، ولی چیزی پیدا نکردم. آن را ببر، چرا به سبب زمین را اشغال کند؟ اما او جواب داد: ارباب، این 1 سال هم بگذار بماند تا من دورش را بکنم و کود بریزم. اگر در موسم آینده میوه آورد چه بهتر، و اگر نه امر کن تا آن را ببرند.
یک روز سبت عیسی در کنیسه به تعلیم مشغول بود. در آنجا زن حضور داشت که روح ناپاک او را مدت 18 سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست راست بیستد. وقت عیسی او را دید به او فرمود:
ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی.
بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شکرگزاری پروردگار پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه از این که عیسی در روز سبت شفا داده بود دلگیر شد و به جماعت گفت:
6 روز تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی از آن روزها بیایید و شفا بیابید، نه در روز سبت.
عیسی خداوند در جواب او فرمود:
ای منافقان، آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخر باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و 18 سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود؟
وقتی عیسی این سخنان را فرمود، مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از اعمال شگفت‌انگیزی که انجام می‌داد خوشحال بودند.
عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود:
پادشاهی خدا مانند چیست؟ آن را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند دانه اوری است که شخص آن را در باغ خود کاشت. آن دانه رشد کرد و درخت شد و پرندگان آمدند و در میان شاخه هایش آشیانه گرفتند.
باز فرمود:
پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند خمیر مایه است که زن آن را با 3 پیمانه آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر برسد.
عیسی به سفر خود در شهرها و دهات ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می رفت به مردم تعلیم می داد. شخصی از او پرسید:
ای آقا، هایا فقط عده کمی نجات می یابند؟
عیسی به ایشان گفت:
سخت بکوشید تا خود را به داخل دروازه تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. بعد از آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند، شما خود را بیرون خواهید دید و در آن موقع در را میکوبید و میگویید: ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیاییم. اما جواب او فقط این خواهد بود: من نمیدانم شما از کجا آمده اید. بعد شما خواهید گفت: ما با تو سر یک دسترخوان خوردیم و نوشیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم می دادی. اما او باز به شما خواهد گفت: نمی دانم شما از کجا آمده اید، ای بدکاران، همه از پیش چشم من دور شوید. در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیامبران را در پادشاهی خدا می بینید، در حالی که خودتان محروم هستید، چقدر گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشارد. مردم از مشرق و مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر سر دسترخوان خواهند نشست. آری، آنان که اکنون آخرین هستند اولین و آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند بود.
در آن موقع عده از پیروان فرقه فریسی پیش او آمدند و گفتند:
اینجا را ترک کن و به جای دیگر برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد.
عیسی جواب داد:
بروید و به آن روبا بگویید من امروز و فردا ارواح ناپاک را بیرون می رانم و شفا می دهم و در روز سوم به هدف خود می رسم، اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جای جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهر که پیامبران را میکشی و آنانی را که پیش تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی. چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که چوچه های خود را زیر پر و بالش میگیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. و شما میگویم که خانه شما و ایران به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند میآید.
لوقا فصل 14.
در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده می شد که مبتلا به مرض آب گرفتگی بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید:
آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا نه؟
آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و رخصت داد. بعد رو به آنان کرد و فرمود:
اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر این که روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهد شد؟
و آنها برای این سوال جواب نیافتند. وقت عیسی دید که مهمانان چطور صدر مجلس را برای خود اختیار می کردند، برایشان مسئله آورده گفت:
وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخص مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده،
در آن صورت باید با شرمساری در پایین مجلس بنشینی. نخیر، وقت دعوتی از تو می شود، برو و در پایین مجلس بنشین. تا وقت میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی را که به تو می شود خواهند دید. چون هر که کلانکاری کند خوار خواهد شد و هر که خود را خرد سازد سرفراز خواهد گردید.
بعد به میزبان خود گفت
وقت مهمانی شام یا چاش ترتیب می دهی، دوستان، برادران و دیگر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن. مبادا آنان هم متقابلن از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری. بلکه وقت مهمانی می دهی، به نوایان و لنگان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که عادلان زنده می شوند عوض خواهی گرفت.
یکی از حاضران بعد از شنیدن این سخنان به او عرض کرد
خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر دسترخوان بنشیند.
اما عیسی جواب داد
مرد مهمانی شام بزرگ ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغام پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت من قطع زمین خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت من 5 جفت گاو خریدم و حالا می روم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت من نو عروسی کردم و به این سبب نمی توانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان و لنگان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست. ارباب جواب داد به سرک ها و کوچه باخ ها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این مهمانی را نخواهد چشید.
در بین راه جمعیت بزرگ همراه عیسی بود. او با آنان رو کرد و فرمود
اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمی تواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمی تواند شاگرد من باشد. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمان را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. یا کدام پادشاه است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آن که اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی میتواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند، او خیلی زودتر از این که دشمن سر برسد سفیر میفرستد و تقاضای صلح میکند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید، نمی توانید شاگرد من باشید. نمک چیز خوبی است، اما اگر خود نمک بیمزه شود، به چی وسیله مزه اصلی خود را باز یابد؟ دیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نه می توان به صورت کود از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا دارید بشنوید.
لوقا فصل 15.
در این اثنا جزیه‌گیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. پیروان فرقه فریسی و ملایان یهود غمغم کنان گفتند
این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی می پذیرد و با آنان غذا می خورد.
به این جهت عیسی مسئله آورد و گفت:
فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد، با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید: با من خوشی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر خوشی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زن 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغ روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقت پیدا کرد، همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید: با من خوشی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا خوشی و سرور خواهد بود.
باز فرمود:
مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، حصه مرا از دارایی خود به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن 2 تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام حصه خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقت تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تندستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با خوراکی که خوکها می خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. آخر به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و پیش پدر خود میروم و به او میگویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین چپن را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و بوت به پاهایش کنید، گوساله چاق را بیاورید و حلال کنید تا مجلس جشن برپا کنیم. چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر کلانتر در مزرعه بود و وقت بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید: چه شده است؟ نوکر به او گفت: برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم باز یافته، گوساله چاق را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود، اما او در جواب پدر گفت: تو خوب می دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروتت را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله چاق میکشی. پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم از تو است. چطور میشود در این روز جشن نگیریم و خوشی نکنیم؟ زیرا این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است.
پیدا شده است.
لوقا فصل 16.
عیسی همچنین به شاگردان فرمود:
شخص ثروتمند ناظر داشت و شکایات به او رسید که آن ناظر از داراییش سوء استفاده می کند. پس او را خواسته گفت: این چه حرفایی است که درباره تو می شنوم؟ حسابهایت را پس بده، چون دیگر نمی توانی در اینجا ناظر باشی. آن ناظر پیش خود گفت: حالا که ارباب من می خواهد کار ناظری را از من بگیرد، چه باید بکنم؟ من که نه قوه بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردن. آره می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقت مرا از این کار برکنار کرد، اشخاص باشند که در خانه های خود را بروی من باز کنند. پس قرضداران ارباب خود را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت: چقدر از ارباب من قرضدار هستی؟ جواب داد: 100 پیمانه روغن زیتون. گفت: بیا این صورت حساب تو است، بنشین و به جای آن بنویس 50 پیمانه، زود شو. بعد به دیگری گفت: تو چقدر قرضدار هستی؟ گفت: 100 خروار گندم. به او گفت: صورت حسابت را بگیر و به جای آن بنویس 80 خروار. آن ارباب ناظر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود آفرین گفت، زیرا مردم این دنیا در مناسبات با هم نوعان خود از ایمانداران زیرکتر هستند. پس به شما میگویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید. تا وقت پولتان به آخر می رسد، شما را در خانه های جاودانی بپذیرند. کسی که در امور کوچک درستکار باشد، در کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود. و کسی که در امور کوچک نادرست باشد، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و اگر شما در مورد آنچه به دیگر تعلق دارد امین نباشید، کی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ نوکری نمی تواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد، یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول.
فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند، زیرا پول دوست بودند. عیسی با آنان فرمود:
شما کسانی هستید که نیکویی های خود را بر رخ مردم می کشید، اما خدا از باطنتان آگاه است. چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد، پیش خدا ناپاک است. تا زمان یحیی تورات و نوشته های پیامبران در کار بود. از آن پس مژده برقراری پادشاهی خدا اعلام شده است و همه مردم می خواهند با تلاش داخل آن شوند. آسانتر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطه از تورات بیفتد. هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می شود و هر کسی زن طلاق داده شده را بگیرد زنا می کند. مرد ثروتمندی بود که همیشه لباس ارغوانی و از کتان نازک می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در پیش در خانه او گدای زخم‌آلود به نام ایلعازر خوابیده بود که آرزو داشت با پسمانده های دسترخوان آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگ‌ها می آمدند و زخم‌های او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود، به بالا دید و از دور ابراهیم را با ایلعازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب بزند و زبان مرا تر کند، چون من در این آتش عذاب می کشم.
اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقت زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب الازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیق میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس می کنم الازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و پیغمبران را دارند و سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در جواب فرمود: اگر به سخنان موسی و پیامبران گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد.
لوقا فصل 17.
عیسی به شاگردان خود فرمود:
از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به حال آن کس که سبب وسوسه می شود. برای او بهتر است که با سنگ آسیاب به دور گردن خود به دریا انداخته شود از این که یکی از این کوچکان را گمراه کند. متوجه باشید، اگر برادرت به تو بدی کند او را سرزنش کن، و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روز 7 بار به تو بدی کند و 7 بار پیش تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی.
رسولان به عیسی خداوند عرض کردند:
ایمان ما را زیاد کن.
خداوند جواب داد:
اگر شما به اندازه دانه اوری ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو، و از شما اطاعت می کرد. فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که قلبه می کند یا از گوسفندان پاسداری می کند. وقتی از مزرعه برگردد، آیا او به آن غلام خواهد گفت فوراً بیا و بنشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت نان مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من می خورم و می نوشم خدمت کن، بعد می توانی غذای خودت را بخوری؟ و آیا او از آن غلام به خاطر آن که اوامرش را اجرا کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همین طور است. هرگاه تمام اوامری را که به شما داده شده به جا آورید بگویید ما غلامان بیش نیستیم، فقط وظیفه خود را انجام داده ایم.
عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از سرحد بین سامره و جلیل می گذشت. هنگامی که می خواست به دهکده وارد شود با 10 نفر جزامی روبرو شد. آنان دور ایستادند و فریاد کردند:
ای عیسی، ای استاد، به ما رحم کن.
وقتی عیسی آنان را دید فرمود:
بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید.
و همچنان که می رفتند پاک گشتند. یکی از ایشان وقتی دید شفا یافته است، در حالی که خدا را با صدای بلند حمد می گفت بازگشت و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. این شخص یک سامری بود. عیسی در این خصوص فرمود:
مگر هر 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ آیا غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را حمد گوید؟
به آن مرد فرمود:
برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است.
پیروان فرقه فریسی از او سوال کردند که برقراری پادشاهی خدا کی خواهد شد. عیسی در جواب فرمود:
برقراری پادشاهی خدا طوری نمی شود که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست.
به شاگردان فرمود:
زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. و شما خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید. شما به دنبال آنان نروید، زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. اما لازم است که او اول رنجهای بسیار را بکشد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می خوردند و می نوشیدند، زن می گرفتند و شوهر می کردند. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می خوردند و می نوشیدند و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه سازی مشغول بودند. اما در روزی که لوط از صدوم بیرون آمد، آتش و سنگ گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند مانند آن روزگار خواهد بود. در آن روز مردی که در پشت بام است و داراییش در خانه می باشد نباید برای بردن آنها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است نباید برگردد. زن لوط را به یاد داشته باشید. هر که برای نجات جان خود بکوشد آن را از دست می دهد و هر که جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو زن که با هم دستاس می کنند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو مرد که در مزرعه می باشند یکی برداشته می شود و دیگری در جای خود می ماند.
وقت آنها این را شنیدند پرسیدند:
کجا ای خداوند؟
او فرمود:
هر جا لاشه باشد لاشخورها جمع می شوند.
لوقا فصل 18.
عیسی برای آنان مثله آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود:
در شهر قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجه به خلق. در همان شهر بیوه زن زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیاده به شکایت او توجه نکرد، اما آخر پیش خود گفت: درست است که من ترسی از خدا و توجه به خلق خدا ندارم، اما این بیوزن مایه درد سر من شده است و برای این که با اصرار خود مرا به تنگ نسازد به داد او خواهم رسید.
عیسی خداوند فرمود:
آنچه را قاضی به انصاف گفت شنیدید. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش عذر زاری می کنند توجه نخواهد کرد و آیا برای کمک به آنها عجله نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقت پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟
همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند این مثل را آورده گفت:
دو نفر برای دعا به خانه خدا رفتند. یکی فریسی و دیگری جزیه‌گیر بود. آن فریسی استاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند دیگران حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این جزیه‌گیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم، ده یک همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن جزیه‌گیر دور استاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت: ای خدا، به من گناهکار دلسوزی کن. بدانید که این جزیه‌گیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خوار خواهد شد و هر که خود را خوار سازد سرفراز خواهد گردید.
مردم حتی کودکان را به حضور عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد. اما شاگردان وقت این را دیدند آنها را سرزنش کردند. اما عیسی کودکان را پیش خود خواست و فرمود:
بگذارید کودکان پیش من بیایند و مانع آنان نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. به یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد.
شخص از اشراف یهود از عیسی پرسید:
ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چی باید بکنم؟
عیسی به او فرمود:
چرا مرا نیکو میگویی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را میدانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن.
آن مرد جواب داد:
من از جوانی همه اینها را به جا آوردم.
عیسی وقت این را شنید فرمود:
هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن، که در عالم بالا گنج خواهی داشت، و بعد بیا از من پیروی کن.
اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقت این را دید فرمود:
ها، چه مشکل است ورود ثروتمندان به پادشاهی خدا. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از داخل شدن توانگر به پادشاهی خدا.
شنوندگان پرسیدند:
پس کی میتواند نجات یابد؟
جواب داد:
آنچه برای آدمیان غیر ممکن است، برای خدا امکان دارد.
پتروس گفت:
ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم.
عیسی فرمود:
به یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا، خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات ابدی نصیب او خواهد شد.
عیسی 12 شاگرد خود را به کنار برد و به آنان فرمود:
ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه پیامبران درباره پسر انسان نوشتند به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد، او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده بر رویش آب دهان خواهند انداخت، او را تازیانه زده خواهند کشت، اما در روز سوم باز زنده خواهد شد.
اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چی چیز صحبت می کند. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کور در کنار راه نشسته بود و گدایی می کرد. همین که شنید جمعیت از آنجا می گذرد، پرسید: چی شده است؟ و او گفتند:
عیسی ناصری از اینجا می گذرد.
پس فریاد زد:
عیسی، ای پسر داوود، با من رحم کن.
اشخاصی که در پیش بودند به تندی با او حرف زده گفتند:
خاموش باش.
اما او هرچی بلندتر فریاد می کرد:
ای پسر داوود، و من رحم کن.
عیسی ایستاد و امر کرد آن مرد را پیش او بیاورند. وقت آمد از او پرسید:
چه میخواهی برایت بکنم؟
جواب داد:
ای آقا، میخواهم بار دیگر بینا شوم.
عیسی با او فرمود:
بینا شو، ایمانت را شفا داده است.
فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید میکرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آن چی دیده بودند خدا را حمد گفتند.
لوقا فصل 19.
عیسی وارد اریها شد و از میان شهر میگذشت. مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست جزیه گیران و بسیار ثروتمند بود. او میخواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمیتوانست او را ببیند. پس پیش دوید و از درخت چنار بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن را بگذرد. وقت عیسی به آن محل رسید، به بالا نگاه کرد و فرمود:
ای زکا، زود شو پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم.
او به سرعت پایین آمد
و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقت مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند:
او میمانی یک خطاکار شده است.
زکا استاد و به عیسی خداوند گفت:
ای آقا، او کنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس می دهم.
عیسی به او فرمود:
امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد.
عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثله آورد، زیرا آنان گمان می‌کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود:
ارباب سفر دور و دراز به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامان خود را خواست و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من به این پول خرید و فروش کنید. هموطنانش که از او دل خوش نداشتند، پشت سر او نمایندگان فرستادند تا بگویند: ما نمی خواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدت او به عنوان فرمانروا مراجعت کرد و دنبال غلامانی که به آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی. خودت را در امر بسیار کوچک درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما، این پول تو است. آن را در دستمال پیچیده کنار گذاشتم. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی. آنچرا که اصلا نگذاشتهی بر می داری و آنچرا که نکاشتهی درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پس نهاد، تو را با حرفهای خودت ملامت می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم، که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم. پس چرا پول مرا سر سود ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید هر که دارد بیشتر به او داده می شود، و اما آن کسی که ندارد، حتی آنچرا هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید.
عیسی این را فرمود و پیشتر از آنها رای اورشلیم را در پیش گرفت. وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوی زیتون نزدیک شد، 2 نفر از شاگردان خود را با این امر روانه کرد:
به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن شدید کرعلاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را به کار دارد.
آن 2 نفر رفتند و همه چیز را همان طوری که عیسی گفته بود دیدند. وقت کره الاغ را باز می کردند، صاحبانش پرسیدند:
چرا آن کره را باز می کنید؟
جواب دادند:
خداوند آن را به کار دارد.
پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند و همین طور که او می رفت جاده را با لباسهای خود فرش می کردند. در این هنگام که او به دامنه کوی زیتون نزدیک می شد، تمامی شاگردان با خوشی برای همه معجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و می گفتند: چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند:
ای استاد، به شاگردانت امر کن که خاموش شوند.
عیسی جواب داد:
بدانید که اگر اینها خاموش بمانند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد.
عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقت شهر از دور دیده شد، به خاطر آن گریه کرد و گفت:
کاش که امروز سرچشمه سال و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است. و زمانی خواهد آمد که دشمنانت به مقابل تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگ را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت. چون تو وقت دیدار پرفیض خدا را درک نکردی.
بعد از آن عیسی وارد خانه خدا شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت:
نوشته شده است خانه من جای عبادت خواهد بود، اما شما آن را خانه دزدان ساخته اید.
همه روزه عیسی در خانه خدا تعلیم می داد و سران کاهنان و ملایان کوشش می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند، اما دیدند که کار از دستشان بر نمی آید، چون عامه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند.
لوقا فصل 20.
یک روز وقت عیسی مردم را در خانه خدا تعلیم می داد و مژده نجات را به ایشان اعلام می کرد، سران کاهنان و ملایان با کلانهای یهود پیش او آمدند و گفتند:
به ما بگو، با چی اختیار این کارها را می کنی؟ کی به تو این اختیار را داده است؟
عیسی به آنان جواب داد:
من هم از شما سوالی دارم، به من بگویید، آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟
آنها بین خود بحث کرده گفتند:
اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت چرا با او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب بشر، همه مردم ما را سنگباران خواهند کرد، چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر بود.
پس گفتند:
ما نمیدانیم از کجا است.
عیسی به ایشان گفت:
من هم به شما نمیگویم که با چه اختیار این کارها را میکنم.
عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثل آورده گفت:
مرد تاکستان احداث کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلام را پیش باغبانان فرستاد تا حصه خود را از محصول تاکستان بگیرد، اما آنها غلام را لت و کوب کردند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد، او را هم لت و کوب کرده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد، این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت: چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می فرستم، شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقت او را دیدند، با هم بحث کردند و گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خود ما برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او می آید و این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد.
وقت مردم این را شنیدند گفتند:
خدا نکند.
اما او طرفشان دیده گفت:
پس معنی این قسمت از کتاب مقدس چیست؟ آن سنگ که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. هر که بر آن سنگ بیفتد پارچه پارچه خواهد شد، و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملا نرم خواهد کرد.
ملایان یهود و سران کاهنان می خواستند در همان لحظه او را بگیرند، چون پی بردند که مقصد آن مثل خود آنهاست، اما از مردم ترسیدند. پس به دنبال فرصت می گشتند و ماموران مخفی که خود را دیندار نشان می دادند پیش او فرستادند تا حرف از دهان او بگیرند و آن را دستاویز برای تسلیم او به حکم و به دست والی رومی بسپارند. از او پرسیدند:
ای استاد، ما می دانیم آنچی تو می گویی و تعلیم می دی درست و بجا است. تو در مورد هیچ کس فرق نمی گذاری، بلکه با راستی و درستی رای خدا را تعلیم می دی. آیا ما اجازه داریم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟
عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود:
ها، یک سکه نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان کی روی آن است؟
جواب دادند:
امپراتور.
عیسی فرمود:
پس آن چه از امپراتور است به امپراتور و آن چه از خداست به خدا بدهید.
به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن دلیل به مقابل او در برابر مردم به اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. بعد چند نفر از پیروان فرقه صدوقی که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند پیش آمدند و از او پرسیدند:
ای استاد، موسی این امر را برای ما نوشت، چنانچه مرد زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد، برادرش مجبور است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندان بیاورد. حالا 7 برادر بودند، اولی زن گرفت و بدون فرزند مرد، بعد دومی او را گرفت و سپس 3 و همینطور هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز او باید زن کدام یک باشد؟ چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند.
عیسی به ایشان فرمود:
زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند، اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند، زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنان محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند مطلبی است که خود موسی در داستان بته سوزان، آنجا که خداوند را خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند، نشان داده است. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، چون پیش او همه زنده اند.
در این مورد بعضی از ملایان گفتند:
ای استاد، عالی جواب دادی.
و پس از آن دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. عیسی به ایشان فرمود:
چطور می توان گفت که مسیح پسر داوود است؟ چون خود داوود در کتاب زبور می گوید: خداوند به خداوند من فرمود، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. باری داوود او را خداوند خطاب می کند، پس چطور او می تواند پسر داوود باشد؟
عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود:
از ملایانی که دوست دارند با چپنهای دراز بیایند و بروند و علاقه شدید به سلامهای احترام آمیز در بازارها، بهترین جاها در کنیسه ها و دعوتها نشان می دهند احتیاط کنید. آنان مال بیوزنان را می خورند، حالان که محض خودنمایی نماز را طول می دهند. آنها شدیدترین جزاها را خواهند دید.
لوقا فصل 21.
عیسی به 4 طرف دید و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال خانه خدا می ریزند. همچنین متوجه بیوزن بسیار فقیر شد که 2 روپیه به داخل آن انداخت. عیسی فرمود:
بدانید که در واقع این بیوزن فقیر بیش از همه پول داده است، چون آنان از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگ دستی تمام خرج معاش خود را داده است.
عده درباره خانه خدا گفتگو می کردند و از سنگهای زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می کردند. عیسی فرمود:
و اما درباره این چیزهایی که در اینجا می بینید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند. همه زیر و زبر خواهند شد.
آنها پرسیدند:
ای استاد، این کی واقع می شود و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چی خواهد بود؟
عیسی فرمود:
احتیاط کنید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم، و آن زمان وعده شده رسیده است. با آنان همراه مشوید. وقتی درباره جنگ ها و شورش ها چیزی می شنوید نترسید. این چیزها باید اول واقع شود، اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد.
و افزود:
ملت با ملت دیگر و مملکت با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زلزله های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها، و در آسمان علامت های وحشت آور و شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. اما پیش از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمانروایان خواهند برد و این فرصت برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلاً حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمت می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به خاطر نام من که بر خود دارید همه از شما رویگردان خواهند شد، اما موی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکرها می بینید، بدانید که ویرانی آن نزدیک است. در آن موقع کسانی که در یهودیه هستند باید به کوهستانها بگریزند و آنانی که در خود شهر هستند باید آن را ترک کنند، و کسانی که در خارج شهر هستند نباید وارد شهر شوند، چون این است آن زمان مکافات، در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست. وای به حال زنانی که در آن روزها حامله یا شیرده هستند، چون پریشان حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و این قوم مورد خشم و غضب واقع خواهد شد. آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسیری به تمام کشورها خواهند رفت، و اورشلیم تا آن زمان که دوران مردم بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. در آفتاب و مهتاب و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملتها از غرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. آدمیان از ترس خیال آنچه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت و قدرت‌های آسمانی بلرزه خواهند افتاد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال زیاد بر ابر می آید. وقتی این چیزها شروع شود شما راست بیستید و سرهایتان را راست نگه دارید، چون رستگاری شما نزدیک است.
عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت:
درخت انجیر و یا درختان دیگر را ببینید، به محض این که میبینید جوانه میزند میدانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی که وقوع همه این چیزها را ببینید مطمئن باشید که برقراری پادشاهی خدا نزدیک است. به یقین بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر همه اینها رخ خواهد داد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.
احتیاط کنید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه های دنیاوی تیره و تار شود، چون آن روز بزرگ ناگهان می رسد. آن روز مانند دام بر سر همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. پس بیدار باشید و در تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آن را داشته باشید که همه رنجهایی را که به زودی پیش می آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان بیستید.
عیسی روزها را به تعلیم در خانه خدا تعیین کرده بود و شبها از شهر خارج می شد و شب را در کوی زیتون به صبح می آورد و صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنان او در خانه خدا جمع می شدند.
لوقا فصل 22.
عید فطر که به فسح معروف است نزدیک می شد. سران کاهنان و ملایان می خواستند بهانه پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و صاحب منصبانی که مسئول نگهبانی از خانه خدا بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغ پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پای فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطر که در آن قربانی فسح می باید ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را به این امر روانه کرد.
بروید نان عید فسح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم.
آنها پرسیدند:
کجا می خواهی تهیه کنیم؟
عیسی جواب داد:
گوش بدهید. وقتی که به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی را می برد. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم قربانی فسح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید.
آنها رفتند و همه چیز را آن طوره که فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب قربانی فسح را تهیه کردند. وقت ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر دسترخوان نشست و با آنان فرمود:
چقدر دلم می خواست که پیش از مرگم این قربانی فسح را با شما بخورم. و شما می گویم تا آن زمان که این قربانی فسح در پادشاهی خدا به کمال مقصد خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد.
بعد پیاله به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت:
این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید، چون به شما می گویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا می رسد، من دیگر از میوه تاک نخواهم نوشید.
همچنین کم نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و با آنان داد و فرمود:
این بدن من است که برای شما داده می شود، این کار را به یاد بود من انجام دهید.
به همین ترتیب بعد از شام پیاله را با آنان داد و فرمود:
این پیاله عهد و پیمان نو است در خون من که برای شما ریخته می شود. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من سر دسترخوان است. البته پسر انسان به سوی آنچه برایش مقرر است می رود، اما وای به حال آن کسی که او را تسلیم می کند.
آنان از خودشان شروع به سوال کردند که کدام یک از آنان چنین کاری خواهد کرد. در میان شاگردان بحث در گرفت که کدام یک در میان آنان از همه بزرگتر شمرده می شود. عیسی فرمود:
در میان ملت‌های بیگانه پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند، اما شما این طور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد، زیرا کی بزرگتر است؟ آن کسی که بر سر دسترخوان می نشیند یا آن نوکری که خدمت می کند؟
یقیناً آن کسی که بر سر دسترخوان می نشیند. با وجود این، من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم. شما کسانی هستید که در سختی های من با من بوده اید. همانطور که پدر حق پادشاهی را به من سپارد، من هم به شما می سپارم. شما در پادشاهی من سر دسترخوان من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران 12 طایفه اسرائیل بر تختها خواهید نشست. ای شمعون، ببین، شیطان خواست مثل دیقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود و وقت برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی.
شمعون جواب داد:
ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان بیافتم و با تو بمیرم.
عیسی فرمود:
ای پتروس، آگاه باش، امروز پیش از آن که خروس بانگ بزند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.
عیسی به ایشان فرمود:
وقت شما را بدون بود و بکس و خرجین روانه کردم، آیا چیزی کم داشتید؟
جواب دادند:
نه خیر.
به ایشان گفت:
اما حالا هر که 1 بکس دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همین طور خرجینش را، و چنانچه شمشیر ندارد چپن خود را بفروشد و شمشیری بخرد. چون می خواهم بدانید که این پیشگویی که می گوید او در زمره جنایتکاران به حساب آمد، باید در مورد من به انجام برسد و در واقع همه چیزهایی که در باره من نوشته شده در حال انجام است.
آنها گفتند:
خداوندا، نگاه کن، اینجا 2 شمشیر داریم.
ولی او جواب داد:
کافی است.
عیسی بیرون آمد و مثل همیشه رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقت به آن محل رسید، به آنان فرمود:
دعا کنید که از آزمایش ها دور بمانید.
عیسی به اندازه پرتاب 1 سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد:
ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد.
فرشته از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتر دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون به زمین می چکید. وقت از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد. آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود:
خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از آزمایش ها دور بمانید.
عیسی هنوز صحبت میکرد که جمعیت دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حواری، پیشاپیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود:
ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم میکنی؟
وقت پیروان او آنچی را که در جریان بود دیدند، گفتند:
خداوندا، شمشیرهای خود را به کار ببریم.
و یکی از آنان به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید، اما عیسی جواب داد:
دست نگه دارید.
و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و صاحب منصبانی که مسئول نگهبانی از خانه خدا بودند و کلانهایی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود:
مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چوب برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در خانه خدا با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست، ساعت شماست.
عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. پتروس از دور به دنبال آنها می آمد. در بین حویلی خانه کاهن اعظم عده آتش روشن کرده و دور آن نشسته بودند. پتروس نیز در بین آنان نشست. در حالی که او در روشنایی آتش نشسته بود، کنیز او را دید، با او نگاه کرده گفت:
این مرد هم با عیسی بود.
اما پتروس منکر شد و گفت:
ای زن، من او را نمی شناسم.
کمی بعد 1 نفر دیگر متوجه او شد و گفت:
تو هم یکی از آنها هستی.
اما پتروس به او گفت:
ای مرد، من نیستم.
تقریبا یک ساعت گذشت و یکی دیگر با تاکید بیشتر گفت:
البته این مرد هم با او بوده، چون که جلیلی است.
اما پتروس گفت:
ای مرد، من نمیدانم تو چی میگویی.
در حالی که او هنوز صحبت میکرد، بانگ خروس برخاست و عیسی خداوند برگشت و مستقیما به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود:
امروز پیش از این که خروس بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.
پتروس بیرون رفت و زار زار گریست. کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند، او را مسخره کردند، لت و کوب کردند، چشمانش را بستند و می گفتند:
از غیب بگو، حالا از غیب بگو که تو را می زند.
و به این طرز به او به حرمتی می کردند. همین که هوا روشن شد، کلانهای قوم، سران کاهنان و ملایان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند:
با ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟
عیسی جواب داد:
اگر به شما بگویم، گفته ای مرا باور نخواهید کرد، و اگر سوال بکنم، جواب نمی دهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست.
همگی گفتند:
پس پسر خدا هستی؟
عیسی جواب داد:
خودتان می گویید که هستم.
آنها گفتند:
چی احتیاجی به شاهدان دیگر است؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم.
لوقا فصل 23.
سپس تمام حاضران در مجلس برخواستند و او را به حضور پیلاتوس آوردند. با مقابل او شکایت خود را این طور شروع کردند:
ما این شخص را در حالی دیدیم که به گمراه ساختن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به امپراتور مخالفت میکرد و ادعا میکند که مسیحیانی پادشاه است.
پیلاتوس از او پرسید:
آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟
عیسی جواب داد:
تو میگویی.
پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت:
من در این مرد هیچ جرمی نمی بینم.
اما آنان پافشاری میکردند و گفتند:
او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند، از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است.
هنگامی که پیلاتوس این را شنید، پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقت مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقت هیرودیس عیسی را دید، بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالب شنیده بود و مدتها بود می خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزات از دست او باشد. از او سوالات فراوان کرد، اما عیسی هیچ جواب نداد. سران کاهنان و ملایان پیش آمدند و تهمت‌های شدید به او زدند. پس هیرودیس و عساکرش به عیسی به حرمتی کرده او را مسخره نمودند و چپن زیبای به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را خواست و به آنان گفت:
شما این مرد را به تهمت اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که تهمتهای شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیل پیدا نکرد، چون او را پیش ما پس فرستاده است. واضح است که او کار نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم.
اما همه با صدای بلند گفتند:
مصلوبش کن، برای ما برابا را آزاد کن.
این شخص به خاطر شورشی که در شهر واقع شده بود و به علت آدم کشی زندانی شده بود. چون پیلاتوس میخواست عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید، اما آنها فریاد کردند:
مصلوبش کن، مصلوبش کن.
برای سومین بار به ایشان گفت:
چرا؟ مرتکب چی جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب مرگ ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد میکنم.
اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان می خواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان، مردی را که به خاطر یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. هنگامی که او را برای مصلوب شدن می بردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و ماتم می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود:
ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که طفل نیاوردند و سینه هایی که شیر ندادند. آن وقت به کوها خواهند گفت بروی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟
دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن با او بودند و وقتی به محل موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. عیسی گفت:
ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند.
بالای لباسهای او قرآن داخته میان خود تقسیم کردند. مردم استاده تماشا می کردند و رؤسای آنها با رشخند می گفتند:
دیگران را نجات داد، اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست، حالا خودش را نجات داد.
اساکر هم او را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود را با او تعارف کردند و گفتند:
اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده.
در بالای سر او نوشته شده بود: پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکار که به صلیب آویخته شده بود با رشخند به او می گفت:
مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده.
اما آن دیگر با ملامت به اولی جواب داد:
از خدا نمی ترسی؟ سر تو و او یک قسم حکم شده است، در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم، اما این مرد هیچ خطایی نکرده است.
و گفت:
عیسی، وقتی به پادشاهی خود رسیدی مرا به یاد داشته باش.
عیسی جواب داد:
خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود.
تقریبا زور بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته شده بود و پرده خانه خدا دو تکه شد. عیسی با فریاد بلند گفت:
ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم.
این را گفت و جان داد. وقت صاحب منصبی که مسئول نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را حمد کرد و گفت:
در واقع این مرد بیگناه بود.
جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقت ماجرا را دیدند، سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی و زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دور استاده بودند و جریان را می دیدند. در آنجا مرد به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مرد نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام راما بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان نازک پیچید و در مقبره که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تحیه بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شود. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و جای دفن او را دیدند. سپس به خانه رفتند و مصاله و عطریات تهیه کردند و در روز سبت مطابق امر شریعت استراحت نمودند.
لوقا فصل 24.
در روز اول هفته یعنی یک شنبه سو وقت سر قبر آمدند و مصاله را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده و وقت به داخل رفتن از جسد عیسی اثری نبود. پریشان و نگران در آنجا استاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در پهلویشان استادند. زنان سخت ترسیدند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند استادند. آن دو مرد گفتند:
چرا زنده را در میان مردگان می جوید؟ او اینجا نیست بلکه زنده شده است. آنچه را در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید، که چطور پسر انسان می بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم زنده شود.
آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقت اثر قبر برگشتند، تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند، جریان را به رسولان گفتند. اما موضوع به نظر آنان پوچ و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. اما پتروس برخاست و به سوی قبر دوید و خم شدن نگاه کرد، ولی چیز جز کفن ندید. سپس در حالی که از این واقعه در حیرت بود به خانه برگشت. همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده به نام امواس که تقریبا در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. آن دو درباره همه این واقعات گفتگو می کردند. همین طور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی نزدیک شد و با آنان همراه شد. اما چیز پیش چشمان آنها را گرفت، به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید:
موضوع بحث شما در بین راه چیست؟
آنها در جای خود استادند. غم و اندوه از چهره هایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد:
گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبر استی.
عیسی پرسید:
موضوع چیست؟
جواب دادند:
عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبر توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا سرش حکم مرگ شود و او را به صلیب بخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که می بایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته حالا 3 روز است که این کار انجام شده است.
علاوه بر این چند نفر زن از نفرهای ما را حیران کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و می گویند در رویا فرشتگانی را دیدند که به آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از نفرهای ما سر قبر رفتند و اوضاع را همان طور که زنان گفته بودند دیدند، اما او را ندیدند.
سپس عیسی به آنان فرمود:
شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های پیامبران کن ذهن هستید. آیا نمی باید که مسیح پیش از ورود به جلال خود همین طور رنج ببیند؟
آن وقت از تورات موسی و نوشته های پیامبران شروع کرد و در هر قسمت آیات را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او می خواست برای خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند:
پیش ما بمان، چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده.
بنابراین عیسی داخل خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر دسترخوان نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند:
دیدی وقتی در راه با ما صحبت میکرد و کتب را تفسیر میکرد چطور دلهای ما میتپید؟
آنها فوراً حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری همراه دیگران دور هم جمع شده میگفتند:
آره، در واقع خداوند زنده شده است. شمون او را دیده است.
آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را بیان کردند و گفتند که چطور او را در وقت پاره کردن نان شناختند. در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفتگو می کردند، عیسی در بین ایشان استاده با آنها گفت:
صلح و سلامتی بر شما باد.
آنها با ترس و وحشت گمان کردند که شبح می بینند. او فرمود:
چرا این طور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخ نمی کند؟ دست ها و پاهای مرا ببینید. خودم هستم. به من دست بزنید و ببینید. شبه مانند من گوشت و استخوان ندارد.
این را گفت و دست ها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از خوشی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید:
آیا در اینجا خوراکی دارید؟
یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند. آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود:
وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های پیامبران و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصدم همین چیزها بود.
بعد ذهن ایشان را باز کرد تا کلام خدا را بفهمند و فرمود:
این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من بخشش وعده شده پدرم را بر شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید.
بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود. در حالی که آنان را برکت می داد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با خوشی بزرگ به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در خانه خدا صرف حمد و سپاس خدا کردند.